سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام باید خداوند مهربان و سلام و درود خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری. خدمتان رسیدیم مطابق معمول هر روز این ساعت با تقدیم برنامه انعکاس حدودا نیم ساعت خدمتان هستیم. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت با استفاده از گزارش های خبرنگاران ما در افغانستان و همچنین کارشناسان و تحلیلگران به موضوعات مهم روز. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم عزیزانی که دسترسی دارن میتونن که هم برنامه رو دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خب برنامه رو آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. تجمع ضد صهیونیستی مردم کابل در واکنش به شهادت اسماعیل هنیه. و آمادگی موکب‌ها در افغانستان و ایران برای پذیرایی از زوار اربعین. مردم کابل اعم از شیعیان و اهل سنت پس از اقامه نماز ظهر در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامی مقاومت فلسطین حماس تجمع ضد صهیونیستی برگزار کردند. مردم کابل با حضور در مساجد جامع این شهر از سکوت نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل در برابر جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل انتقاد کردند. در این تجمع ضد صهیونیستی همچنین تاکید شد افراد و سازمان‌ها، همچنین سران برخی کشورهای اسلامی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل که همیشه شعار دموکراسی را سر می‌دهند، چرا جنایات رژیم صهیونیستی را با سکوتی مرگبار به نظاره نشسته‌اند و در دفاع از مردم ستم دیده فلسطین واکنشی نشان نمیدهند. همکار ما زهرا سلطانی در کابل گزارشی در همین ارتباط تهیه کرده است که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
در ادامه واکنش ها و محکوم کردن ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامی مقاومت فلسطین یا حماس از سوی جهان، شهروندان کابل نیز در یک گرد همایی شهادت اسماعیل هنیه را برای مردم فلسطین و جامعه اسلامی تسلیت گفته و همبستگیشان را با مردم فلسطین اعلام کردند. فضل الله نوری، عالم دین، در این گرد همایی حمله رژیم اسرائیل در غزه را محکوم کرده و ترور شهید اسماعیل هنیه را ناجوانمردانه خوانده و میگوید در حال حاضر 2,300,000 فلسطینی بدون آب، غذا و دارو در محاصره قرار دارند.
اگر امروز مرزها باز شوند، میلیون ها مسلمان به سوی فلسطین سرازی خواهند شد. اینجا است معلوم می شود که مقصر چه کسی است. معلوم خواهد شد که مقصر چه کسی است.
محمود زاکری خطیب مسجد جامع عبدالرحمن کابل هم در این گرد همایی میگوید ترور شهید اسماعیل هنیه باعث شد که مسلمانان در سراسر جهان بیدار و چهره واقعی رژیم اسرائیل آشکار شود و تاکید میکند که مسئله فلسطین یک مسئله کشوری و یا سیاسی نیست بلکه یک مسئله دینی میباشد.
یو سیاسی او یو وطنی مسئله رنگ او شکل ورکی دا وطنی مسئله نده، دا سیاسی مسئله نده، دا مسلمانان و دا ایمان او دا دین مسئله ده.
سید مجید استاد دانشگاه نیز در این گرد همایی میگوید مقاومت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی مبارزه حق در برابر باطل است و تاکید میکند که بیش از 80 سال است که مردم فلسطین زیر ظلم و استبداد رژیم اسرائیل قرار دارد.
شما میدانید که اضافه تر از 80 سال است که فلسطین مظلوم زیر چکمه های بیداد اسرائیل زندگی میکند، اما اسرائیل به خود نبالد. این زور اسرائیل نیست. در حمایت اسرائیل تمام کفار جهان متحد هستند.
در همین حال شماری شهروندان کابل با ابراز همبستگی با مردم فلسطین از سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر می‌خواهند بر رژیم غاصب اسرائیل فشار آورده تا دست از کودک‌کشی و جنایت بردارد.
موجود مسلمانان و دیده فلسطین باندیش هر ملک ظلم کهی موجود فلسطین لمسلمانان و مجاهدین و همکاری و
ملل متحد خواهش ماد که اینی رقم مردم اینی رقم اشتکاد مردم عام سیاسترا رئیس پیدا یا بیگناه یا چی کده در مقابل باید ملل متحد تا با مقابل از یا باید ما استاشیم.
یتیم و بیوار زیاد نکنین و این مؤمنان را که شما شهید میکنین، مردم مسلمان را شهید میکنین، این یک گفی است که این معلوم میشه که شما شکست خوردین.
از سوی دیگر هم رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته است که رژیم غاصب اسرائیل زمانی اسماعیل هنیه را هدف قرار داد که او مهمان یک حکومت و مذاکره کننده ی ارشد حماس بود. محمد حسن آخوند در پیام تعزیتش ترور شهید اسماعیل هنیه را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و گفته است که باور دارد مقاومت ملت فلسطین به خاطر حق آزادی ادامه خواهد داشت. او از کشورها و سازمانهای جهانی خواسته جلو جنایات هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی را بگیرند و اجازه ندهند آتش جنگ غزه به تمام منطقه گسترش یابد. رئیس الوزرای حکومت طالبان همچنان از خاموشی نهادهای غربی و سازمانهای مدعی حقوق بشر در ارتباط به نسل کشی زنان و کودکان و افراد ملکی در غزه انتقاد کرده است و گفته است که این خاموشی چهره واقعی آنان را نشان می دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود از کابل در مورد تجمع ضد صهیونیستی مردم کابل. اما باز هم مرتبط با همین موضوع، عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان نگاه بسیاری از گروه‌های مخالف طالبان را درباره مسئله فلسطین بی‌شرفانه خواند و تصریح کرد این جریان‌ها بی هیچ دفاعی از حماس و فلسطین رویکرد سیاسیشان با آمریکا و اروپا هم جهت است که در جنایات فلسطین نقش دارند. عبداللطیف پدرام شامگاه شنبه 13 اسد در یک نشست آنلاین با عنوان آیا مسئله فلسطین به ما ربط دارد گفت، در حالی که طالبان به صورت رسمی از فلسطین اعلام حمایت کرده است، بسیاری از رهبران فرار کرده از افغانستان موسوم به مخالفان طالبان آمریکا را ناجی خود می‌دانند و از این کشور غربی با آن کشور غربی سرگردانند که بار دیگر با قدرت آمریکا به افغانستان بازگردند و در چنین شرایطی گله و شکایت دارند که چرا حماس با طالبان روابط خوبی دارد. عبداللطیف پدرام ترور اسماعیل هنیه را برخلاف تمام قوانین بین المللی توصیف کرد و افزود هنیه مهمان حوزه تمدنی زبان فارسی بود که اسرائیل در این حوزه به او حمله و ترورش کرد. اسماعیل هنیه تنها مهمان ایران نبود، مهمان همه حوزه تمدنی زبان فارسی بود و واقعا از این بابت متأثر و متأسف هستم و تمام وجدانهای آگاه بشری هم از این موضوع ناراحتن. رئیس حزب کنگره ملی افغانستان تأکید کرد ترور اسماعیل هنیه جنبش فلسطین را نه تنها تضعیف نمی کند بلکه تقویت می کند، چون خشم به وجود آمده را به قدرت تبدیل خواهد کرد. همچنان که امروزه هیچ وجدان بیدار و آگاهی در جهان نیست که نسبت به موضوع فلسطین حساس و همراه نشده باشد. پیش از این مقامات حاضر و برخی رجال سیاسی و امنیتی در داخل و خارج افغانستان با انتشار پیام‌های جداگانه در واکنش به ترور شهید اسماعیل هنیه ضمن محکومیت این واقعه تروریستی بر آزادی قدس و نابودی رژیم صهیونیستی تأکید کرده بودند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برغم توحش هولناک صهیونیست‌ها و جنایات جنگی و نسل کشی در فلسطین و نیز ترورهای بزدلانه در سطح منطقه، موازنه راهبردی در سرزمین‌های فلسطینی و در سطح منطقه هرگز به نفع رژیم صهیونیستی و حامیان متوهم آن بر نخواهد گشت و خشم نهفته در قلب ملت‌های آزاده جهان دامن جنایتکاران صهیونیست و حامیان آنان را خواهد گرفت. در جدیدترین جنایت جنگی صهیونیست‌ها در نوار غزه، در بمباردمان مکاتب النصر و حسن سلامه در شمال غرب غزه، بیش از 20 نفر از ساکنان آواره فلسطینی ساکن در این منطقه به شهادت رسیدند و 10 نفر مجروح شدند. با گذشت بیش از 300 روز از آغاز تجاوز بدون نتیجه رژیم صهیونیستی به بارکه غزه، این رژیم روز به روز بیشتر در بحران‌های داخلی و خارجی خود فرو می‌رود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. امیدوار هستم که برنامه تا لحظه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. اما رویداد دیگری که میخواییم با آن بپردازیم آمادگی مردم هرات هست برای پذیرایی از زوار اربعین حسینی. مردم هرات این روزها آمادگی میگیرن تا هرچه بهتر از این زائران پذیرایی کنن و در همین راستا کمیته را برای خدمات رسانی بهتر و این زائران تشکیل دادن. یکی از اقدامات مهم این کمیته هم این است که با هماهنگی هایی که با ستاد اربعین جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، موترهای مسافربری افغانستان از هرات می توانند زائران را تا مرز عراق انتقال بدهند. عباس امیری، مسئول اتحادیه شرکت های زیارتی در هرات، در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده در خصوص اقدامات کمیته اربعین در هرات برای خدمت رسانی به زائران توضیحات بیشتری داده که به اتفاق میشنویم.
این سال هم مثل سالهای قبل تقریبا یک اولیت های برای زائرین زیاد شده. همه سال یک کمیته اربعین در داخل هرات تشکیل شده که متشکل از تمام اراکین دولتی در کمیته هستند برای سهولت و راهنمایی زائرین که از هرات به کل افغانستان به سمت جمهوری اسلامی ایران و از اونجا به سمت اسفاد انشاءالله حرکت میکنند. ما در داخل شهر هرات ستادی داریم به نام ستاد اربعین که باز متشکل از همه دوستان جوانا هستن، افراد سرشناس ولایت هرات هستن که قسمت راهنمایی میتونن زائرین مورد نختر در نظر گرفتیم که برای زائرین به سبب سهولت‌های ایجاد شده موکب دادیم. یک منطقه جغاره هست که موکب دادیم شهر زائرین که از ولایات میرن در موکب دعوت میشن، یک شب میمانن زائرین شب اینا به سمت اسکان داده میشن، اطعام میشن و صبح زودی هم و فردای همون روز هم به سمت مرز و از اینجا به سمت اطراف عالیات سمت عراق انشاءالله هدایت داده میشن. و همچنین سال کار جدیدی که ما تونستیم با همکاری دوستا و نیروهایی که در مرز مستقر هستن و داخل گمرک اسلام قلعه انشاءالله یک موقع به قرار شد اینجا احداث بشه که در این موقع زائرینی که از ولایات افغانستان میان داخل مرز بند بشن و از مرز بخوان عبور کنن در این موقع اینجا پذیرایی میشن مثل ساعت یا نیم ساعت هم که هست انشاءالله بتونیم در خدمت زائرین باشیم در این موقع و در حد توان مردم شریف هرات به طرف پذیرایی بشه. و نقطه جالبی که در اینجا هست امسال مانند سال های گذشتم البته بود امسال رونق بیشتری نیست که برادران عزیز اهل سنت ما در کنار هم ایستاده هستند برای خدمت به زائرین عزیز کربلای معلا.
جناب آقای امیری، سالهای گذشته گاهن برای دریافت ویزای عراق و زائرین افغانستانی در داخل افغانستان دچار چالش‌های شده بودند. امسال وضعیت چگونه است؟ آیا هماهنگی با مسئولین عراقی برای دریافت به موقع ویزای عراق صورت گرفته؟
بله، از خدمت شما که صحبت‌های انجام شده صورت گرفته. همچنین با مسئولین جمهوری اسلامی ایران ویزای امسال هم الحمدلله رایگان اعلام شده، ویزا جمهوری اسلامی ایران رایگان اعلام شده. عراق هم تقریبا اعلام که در این خوب مشخص دارید بیست انشاءالله که بودم مثل سال گذشته رایگان اعلام شده یک سهولت برای زائرین باشه و از هزینه ها انشاءالله کاسته باشه. من اینجا داره از مسئولین جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم که واقعا به خصوص در این چند سال اخیر تمام توان خود به کار بودن تا زائرین عزیز ما با سهولت بهتری با امکانات بیشتری به سمت کربلا انشاءالله روانه بشن.
چه هماهنگی های دیگر با مسئولین جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته در داخل جمهوری اسلامی ایران که زائرین میآیند؟
بله، من برنامه‌ای که از داخل افغانستان به سمت جمهوری اسلامی از طریق مسئول کنسول جدید جمهوری اسلامی ایران جناب آقای صدیق نهر هست، کنسول جمهوری اسلامی ایران هستن، برنامه‌شون دنبال میکنه. و همچنین ما هماهنگی شده بین ستاد اربعین ولایت هرات و ستاد اربعین جمهوری اسلامی که در ایران هستن، اینا با هم همکاری و هماهنگی دارن. و همچنین برنامه دیگری که مسئولیت دیگری که تونستیم ایجاد کنیم برای زائرین ان شاء الله به وقوع پیونده، ما زائرین با ماشینای افغانستانی از داخل هرات تا مرز عراق ان شاء الله با ماشینای خود ما استفاده میشه، از ماشینای خود ما استفاده میکنن زائرین که ما تونیم ما لااقل زائرین ما در به علت کمبود ماشین نه به داخل مرز یا مشهد خیلی زیاد موندگار نشن. اینم بسیار کار خوبی که الحمدلله صورت گرفته و داریم کارها از نتیجه ملاحظه میکنیم که ان شاء الله از این بعد زائرین با ماشینای افغانستان به سمت عراق حرکت
کنه. یعنی میفرمایید که جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده که زائرین با موتورهای افغانستان بیاین داخل جمهوری اسلامی ایران بشن و تا منطقه سرحدی عراق با همین موتورها برن؟
بله بله، صحبت شد، موافقت شد که ماشین های داخل افغانستان اونایی که تایید میشن، ماشین هایی که تایید میشن و همکاری میکنن با خود ستاد اربعین تا زائرین ما از طریق این ماشین هایی که حساب اتوبوس های بنا 580 هست از طریق اینا انشاءالله به سمت کربلا اعزام بشن.
همکاری حکومت سرپرست با مسئولین ستاد اربعین چگونه است و قرار چه اقداماتی از طرف حکومت فعلی در افغانستان صورت بگیره در این رابطه؟
حکومت افغانستان هم که خدمت شما عرض کردم، ما هم کمیتی اربعینی که تشکیل داده که در اون نماینده مقام محترم ولی صدر در هرات هست و تمام اراکین دولتی در کمیته هستند تا اون که در توان از این باشه تمیال انجام دادن و همکاری های لازم را انجام دادن، به خصوص در مسیر هرات اسلام قلعه همکاری میکنن، در قسمت تامین امنیت، در قسمت موراهای خروج از افغانستان همکاری میکنن. سهولت امسال ایجاد شد برای زائرین، کمیسار محترم ولایت هرات که در اسلام قلعه مستقر هستند جایگاهی به خصوصی برای ورود خروج زائرین در نظر گرفتن که از داخل استالین به علت شلوغی یا که چون مسافرین در اینجا تردد نکنند جای دیگر در نظر گرفتن که زائرین از این مسیر تردد نمایند به کل خروجی نظیر مسیر بشه که هم از ازدام جمعیت کاسته بشه هم به اصطلاح سری کار از اینا را وقتی از مرز خارج بشن.
خب صحبت‌های محترم عباس امیری بود، مسئول اتحادیه شرکت‌های زیارتی در هرات و عضو کمیته اربعین در هرات، که این روزها در حال آماده سازی هستند برای استقبال و پذیرایی از زوار اربعین. اما باز هم رویداد دیگر مرتبط با زائران افغانستانی اربعین، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی ولسوال تایباد ایران گفته امکانات و زیرساخت‌های لازم در گذرگاه زمینی دوغارون برای ورود زائران افغانستانی که قصد عزیمت به عراق و شرکت در آیین‌های عزاداری ماه محرم و سفر و نیز حضور در راهپیمایی اربعین حسینی را دارند فراهم شده است. محمد رضا رضایی در دومین نشست هماهنگی استقبال از زائران افغانستانی گفت سعی شده با همافزایی همه دستگاه‌های اجرایی مستقر در سرحد دوغارون و ادارات خدمت‌رسان تایبات مشکلات سالهای گذشته هم شناسایی و در راستای ارائه خدمات مطلوب به زائران این کشور همسایه تلاش شود. او اظهار کرد امسال نیز همچون سالهای گذشته خدمات به مسافران و زائران افغانستانی در حوزه‌های مختلف تا روزهای پایانی ورود آنان در دوغارون ادامه خواهد داشت. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی ولسوال تایبات گفته سرحد دوغارون در شرق کشور تنها مرز رسمی ورود اتباع افغانستانی برای سفر به عراق و شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی است. حجت الاسلام محمد هاشم زروندی دستیار والی خراسان رضوی هم در امور حرکت‌های جهادی در ادامه این نشست گفت همزمان با ورود زائران افغانستانی به مرز دوغارون و ایران و در ادامه سفر به عراق 25 گروه جهادی به این مشتاقان حسینی خدمات ارائه می دهند. وی با اشاره به این که امسال توقف زائران افغانستانی در دوغارون به کوتاه‌ترین زمان ممکن خود خواهد رسید افزود در بازه زمانی که موکب‌های استقبال و پذیرایی زائران در مرز دوغارون فعالیت دارند از طریق خیرین شیعه و اهل سنت برای خدمات هرچه مطلوب از ظرفیت خیرین شیعه و اهل سنت برای خدمات هرچه مطلوب تر استفاده خواهد شد. خب دوستان، همچنان شنونده برنامه انعکاس هستید. در ادامه برنامه میخواییم بریم به جلال آباد. در 5 مرکز آموزشی در ننگرهار حدود 2000 یتیم و بی‌بضاعت مشغول آموزش در بخشای مختلف هستند. آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد گزارش در همین باره تقدیم حضور شما عزیزان خواهد کرد.
در 5 مراکز آموزشی حدود نزدیک به 2000 تن از کودکان یتیم و بی‌بضاعت مصروف آموزش هستند. هارون حامد مسئول مراکز آموزشی کودکان یتیم و بی‌بضاعت در ولایت ننگرهار میگوید که در 5 مرکز آموزشی که در چوکات اداره کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار فعالیت می نماید حدود 1850 تن از کودکان یتیم و بی‌بضاعت مصروف آموزش هستند. آقای هارون حامد همچنان گفته است که به این کودکان علاوه از فراهم نمودن زمینه های آموزش امکانات خوابگاه فراهم شده که به آنجا برایشان 3 وقت غذا داده می شود، خرطاسیه و البسه نیز برایشان توزیع می شود. همچنان یک مرکز صحی در هر مرکز آموزشی برای این کودکان خدمات صحی عرضه می کند و برنامه های ورزشی و تفریحی نیز برایشان در نظر گرفته شده است. در این حال مولوی فریدالله حقانی رئیس کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار گفته است که از جمله این 5 مرکز آموزشی یک مرکز آن از سوی حکومت اداره می شود و به هزینه حکومت فعالیت می نماید و 4 مرکز دیگر از طرف سکتور خصوصی و نهادهای خیریه به پیش برده می شود، اما امورات تدریسی آن از طرف اداره کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار اداره می شود. آقای فریدالله حقانی همچنان گفته است که علاوه از 1850 تن کودکانی که در این 5 مرکز آموزشی مصروف آموزش و فعالیت هستند، قرار است 400 تن از کودکان یتیم و بی‌بضاعت نیز به هزینه حکومت جدیدا در چوکات اداره کار امور اجتماعی ولایت ننګرهار جذب شود که در یکی از مراکز آموزشی حکومت تحت آموزش و مراقبت قرار خواهند گرفت. به گفته آقای فرید الله حقانی، از بین 400 کودکان یتیم و بی‌وزاد 200 تن آنان دختران خواهد بود که با در نظرش شرایطی که برای جذب کودکان یتیم و به بزاعت از طرف حکومت وضع شده جذب خواهند شد. در حال حاضر در مراکز آموزشی که برای کودکان یتیم و به بزاعت در نظر گرفته شده و گفته بسیاری از باشندگان ولایت ننګرهار، تعداد کودکان به بزاعت و یتیم بیشتر از آن است که این مراکز آموزشی ظرفیت جذب آنها را داره می باشد. مردم ولایت ننګرهار از حکومت می خواهند تا تعداد این مراکز را بیشتر نماید و حداقل در هر ولسوالی ولایت ننګرهار یکی از مراکز آموزشی برای کودکان یتیم و به بزاعت در نظر گرفته شود.
مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان که در روزهای اخیر نام تیم او در بین 10 تیم برتر فوتسال جهان در سال 2023 قرار گرفته بود، در گفتگو با شهرآرا نیوز اظهار داشت قرار گرفتن تیم ملی فوتسال افغانستان در بین 10 تیم برتر فوتسال جهان بیشتر به دلیل سیر پیشرفت این تیم بود. مرتضایی که خود کاندیدای بهترین مربی فوتسال جهان در سال 2023 است، در ادامه افزود اگر بخواهیم به لحاظ سیر پیشرفت حساب کنیم، قطعا در سال 2023 تیم ملی فوتسال افغانستان تیم اول دنیاست. هیچ تیمی به اندازه تیم ملی افغانستان این گونه صعود نکرده بود. او تاکید کرده که ما در طی یک سال از جایگاه 95 به جایگاه 30 دنیا رسیدیم، یعنی 64 پله صعود کردیم. مرتضی خاطر نشان کرد مثلا برزیل یا اسپانیا یا مراکش که در لیست 10 تیم برتر دنیا حضور دارند شاید در حد یکی دو پله جابجا شدند، یا ایران یا ژاپن و حتی فرانسه که سیر پیشرفت آن بیشتر بوده، باز هم به نظر من افغانستان به لحاظ سیر پیشرفت تیم اول دنیا است. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با سایت ما سر بزنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @رادیو دری مشهد. وقتتان خوش و خدا نگهدار.